بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب منم به حکم وظیفه تولد موالید این ماه را تبریک عرض می کنم. امیدوارم که از برکه پربرکت این مقامات جان ما با برکت بشه. خیلی سریع وارد بحث بشیم و این سوال رو بناست که ما بحث کنیم. یکی این که چرا معلمی که پادر هدایت دینی بگذاره خیلی میتونه برای خودش مفید باشه و برای جامعه؟ یکی هم این که همین تیتر این بحث که اینجا هست، چه کار کنیم که این باوری شدید بشه در بین نسل؟ من اون یکش رو همطور عرض میکنم، دوش رو سعی میکنم با همین متن صحبت کنیم با هم دیگه. ببینین شما اینا خوب خودتون لمس کردید، ما انسانها از زیاد کار کردن ولی ندانستن چه کار کردن به جایی نمیرسیم. عمده مشکل انسان اینه که خیلی میدوه ولی نمیدانه که کجا بدوه. احتیاجم به موضوع مصداق نیست، بعد این برای شما خوب حل شده باشه. نکته دومی که میخواید بگید، پس معلم دینی وظیفشه که یک نورانیتی در بصیرت خودش و در بصیرت نسلی که مقابلش هست ایجاد کنه. با شعار و این حرفا مدتی میشه یکی رو گرم نگه داشت، ولی به همون دلیل که شما با شعار دینداریتون گرم نمیمانه، دنبال یه استدلال و یه قناع روحی، بقیه هم همینطور. پس این حل آیا که ما اگر خودمون و این نسل بصیرت و نورانیت پیدا نکنند، هر که بالاتر رود احمق تر است، استخوان او بتر خواهد شکست. ما اون چه در جامعه های امروز دنیا میبینیم همینه که بسیار کار میکنند ولی نمیدانند که چه کار بکنند. بلایی هست که به جان بسیاری از انسانها افتاده است، به جان معلمامون هم افتاده است، معلم دینیامون هم افتاده است، رؤسامون هم افتاده است که بسیار عمل زده شدن، بنابراین نه خودشون رو میتونن هدایت کنن نه جامعه رو. اگر انشاءالله معلمهای دینی ما بصیر بشن، ببینین چند تا نفع داره. اولا زندگی خودشون غیر زندگی آدمهای عمل زده روزمره شده میشه. شما اینا حس نمی کنید که آدمها با روزمرگی ها دارن عمرشون را می پوسانن؟ معلمای دینی هم همین کار رو بکنن یا تلاش کنن یه بصیرتی پیدا کنن خیلی این کار را نکنن. این جمله امیرالمومنین در جای خودش خیلی جمله عجیبی است. خواهش میکنم خود دقت کنید. حضرت میفرماد استغنا و که عن الشیء افضل من استغنائه، افضل من استغنائک بهی. میگه غنی شدن تو از شیء برتر از غنی شدن توست به آن شی، یعنی به وسیله آن شی. خب این یه آدم است در این آسمان اینجور حرف زده است به نام امام معصوم، این نوع زندگی رو ترسیم میکنه که گاهی نخواستن غناست. با جمله دیگه میخوانم، خیلی امیدوارم که خدا مدد کنه اون چه که فکر میکنم حقی که به قلب عزیزان جاری بشه از طریق من بشه، از طریق من نشه خدا رزق معنوی شما را میده از یه جای دیگه. حضرت در حاکمیت هست، وقتی اومده سر کار جملشون این است که ولکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، ولکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی. در نهج البلاغه هست، من چون نمیخواستم از این زاویه اول خیلی وارد شم اینا رو یادداشت نکردم، خطبه ها و نامه هاشون. حضرت فرمود من بنا ندارم، معنیش اینه بنا ندارم به قیمت فاسد شدن خودم شما را اصلاح کنم. خیلی جمله عجیب. خب از این جمله ما چی گیر میاریم؟ ما به اندازه چه اندازه باید که روزمرگی ها رو بپذیریم، کار رو بپذیریم؟ خیلی کار کنیم مشکلاتمون حل میشه؟ سر خیلی تدریس کنیم بعد شما رو بفرستیم آکادمی زبان، کنکور قبول بشن، نمیدونم دانشگاه برن، دکترا بگیرن، خودمونم جار خونمون رو حسابی پرلام کنیم، جیگوله کنیم، یا نه هرچی؟ من نمیخوام مثال بزنم، یعنی خیلی کار کنیم مشکلاتمون حل میشه؟ چون خیلی کار کردیم دیگه نمیفهمیم چطوری مشکلاتمون رو حل کنیم. با نظر اون اسم معلم دینی، در صورت نجات دهنده جامعه است که خودش بحران جامعه را دامن نزنه. به قول این رنگنون که من پیشنهاد میکنم کتاباش را بخوانن معلمای دینی. رنگنون یه دانشمند فرانسویه که بعد اومده از مسلمون شده، تحت عنوان عبدالحی اسمش، مشهور از کتابش، سنگین هست ولی مشهور. میگه ما با بحران که نمیتوانیم بحران را بزداییم. مولوی اینا همین شعرش کرده است که صحبت ما جملگی قیل است و قال، خون به خون شستن محال آمد محال. شما اینا مطمئن باشین معلمهای دینی اگر بصیر بشن اولین نورش به زندگی خودشون میرسه. من چند روز پیش از این توی جلسه ای بودم، خیلی بهم سخت گذشت، از اتفاقا جلسه آموزش پرورشی هم، بعد دیدم که صاحبان تفکر آموزش این کشور خب خودشون هنوز مسائل جا خودشون نیست، مسائل جا خودشون هنوز نتونستن وقت بذارن. همه را نمیگم، مجبور شدم الان 3 شب نشستم یه مقاله ای بنویسم، عنوانش هم همین است که از روانشناسی چه انتظاری باید داشت. مثال سالا چون یه بحثی بود، یکی از این بچهای خیلی بده خانواده های شهدا، خب آدمی بعد همه جا پیش میاد دیگه، آدمی بدهکار، بعد دیدم که انتظار از چیزی دارن که اصلا نباید داشت. خب حالا حساب کنید این آقا حالا کلی انرژی هم صرف این کار بکنه، چی گیرش میاد؟ دور میبیند سراب و میدود، دم به دم خود عاشق خود میشود. این داره تأیید میکنه خودش را، حقیقت را که نمیبینه. این کافی شد که پس معلم‌های دینی بیش از این که به روزمرگی‌ها بیفتن باید بصیر بشن تا خودشون نجات بدن. اگه یه معلم دینی در صحنه حیات اجتماعی و شخصی نمونه یک سلامت، یک وارستگی بود، تمام کار، یعنی دیگه تبلیغ شده. مشکل من شما مگه این نیست که خود معلم‌های دینیمون یک سر و گردن از نظر تفکر صحیح گاهی بالاتر نیستن؟ یعنی گاهی آخری حرف رو ندارن، گاهی بلندترین تحلیل رو ندارن. مگه میشه؟ مگه پیغمبرا اینجور بودن؟ پیغمبرا افق بررسی و تفکر بودن. چی شده بود که پیامبر رو هر چیزی بهتری نظر را می دادن؟ می دونم اونها مجهز به وحی بودن، ولی ما هم محروم نیستیم از نهشته های وحی، ما از سرمایه وحی که محروم نیستیم. آقا خدا می داند هر وقت معلمه دینی بالاترین سخن را برای هدایت جامعه و تحلیل حادثه ها ندارد، باید به معلم دینی بودن خودش شک کنه. اون وقت اگه اینطور شد که بهترین نتیجه برای خودت نیست، من خودم به لطف خدا، به لطف خدا خیلی خوشحالم که تصمیم گرفتم بیام معلم دینی بشم. اصلا سر همینم اومدم، چون نه من رشتم معلم دینیه، نه میدونی من رشتم زمین شناسی، تخصصم هم ژئوفیزیک، دیپلم عالی زبان انگلیسی هم دارم. یعنی هم تنها چیزی که ندارم درس دینی، مدرک بنده ندارم به لطف خدا، یا اینش رو نمیخوام بگم به لطف خدا. بعد خوب یا داستانی از افلاطون تو ذهنم اومد و خیلی روم زندگی ما تغییر داد. افلاطون میدونین که میترسید صبحا زود بیدار نشه، بعد اومد رفت یه خانه خرید در کنار بازار مسگرها. مسگرها به جهت جدیت کار خودشون مجبور بودن صبحای زود بلندشن دیگه. این تقاطقی که اینا میکردن افلاطون قشنگ به خودش القا میشد که پس روزه. که میگن امیرالمومنین یه جمله به امام حسن داره، میفرماد خذ القمرات من حیث کان، بنداز خودت به گردابا هر چی میخوا بشه. گردابه فساد که نمیگه، که گردابه مشکلات. همینه که امیرالمومنین به مالک میگه، میگه در مورد نفست اگه سخت بگیری عدالت رو برش رعایت کرده. اینجا هم همینطور، این به ما کمک کرد که بریم معلم دینی بشیم. حد اقل نفش اینه که این حرفا که برای بقیه میزنیم خجالت میکشیم خودمو عمل نکنیم. یکی دومیش مجبوریم حرف داشته باشیم، پس مجبوریم تفکر کنیم. معلم دینی که نمیتونه مثل معلم کلا فیزیک یا زمین شناسی بیاد فقط نمیدونم تو نظریه ای استادی را باره 300 سال پیش درس بده، باید آخری حرف رو داشته باشه، وگرنه یه آدم پوسیده است. این که حل بشه که نجات شما همینه که اومد معلم دینی شدید، خودت نه انداختین در گرداب دادن هدایت، اینا کم نفروشی. و به لطف خدا چیز عجیبی هم هست، معلم دینی اگه خوب بخواب بد بشه خدا تقاسش رو مثل معلم فیزیک و شیمی نمی کنه، همچی پشت کلش میزنه که دیگه بلند نشه. و این هم لطف خدا هست که خدا، اگه امام نمی فرماد خدایا اگه میخواد عمر من مرتع شیطان بشه بگیر، شما اینا باید بخواد از من. اما اینکه چه کار کنیم که ما این حرفایی که بنده یک شب قبول ندارم، که چه کار کنیم که مثلا دینی دوباره عزت پیدا کنه؟ من که نظرم از دینی عزت داره، دیندارا ممکنه عزتشون از دست داده باشن به جهت اینکه دینداری نمی کنن، مثل مسلم، مثل اسلام. شما خودتون میدونید کارترم میگفت که چی؟ میگفت این حرف اسلامی نیست. یعنی از نظر کارترم اسلام مهمه. این مرتکه دیوانه کلینتون همین اخیراً گفته بود چه گفته 25 سال نمیدونم یا 20 سال من اسلامو مطالعه میکردم. من میخوام یه نتیجه بگیرم که اسلام یه چیزی هست که خود خدا تضمین کرده عظمتش تو قلب ها هست. اسلام به ما هو و اسلام غیر اسلام به ما هو و مسلمه. عقل به ما هو و عقل غیر عقل به ما هو و عاقله. عاقل میشه اشتباه کنه چون یخت عقل به کار بده، ولی عقل که اشتباه نمی کنه، عقل نور است. پس اینا به راحتی عقب نشینی نکنید که آقا مثلا آبروی جهان بینی رفت است، آبروی دینی رفت است. خدا میدوند اینجور نیست. الانم شما ببینید که بچه ها چرا انتظار از معلم دینی دارن، برای اینکه میدونن تنها امیدی که میشه برآورده کنه حرفاشونه همینه. هیچ وقت میرن از معلم زمین شناسی بپرسن مثلا یه موضوع را مشورت کنه، عموما میان به طرف معلم دینی، انتظار دارن معلم دینی حل کنه. پس معلومه هنه امید دارن، میدونن کار اینجا باید حل بشه. اما حالا فرض این که ما این ور قضیه رو بگیریم که آیا چطوری ما باور دینی جامعه رو زیاد کنیم؟ گفت قصه ما گاه قصه یکی بر سر شاخ و بن میبرید شده است. خودمون میای دین رو ضایع میکنی، بعد خودمونم میخوایم دین داری کنیم. مثلا شما ببینید، من رفته بودم یه بار توی یکی از این شهرستان، اون روز که اداره کل آموزش پرورش بود، صبح زودم رفته بودم که بازرسی مثلا سرکشی کنیم، سر صبحگاه یکی از دبیرستان حاضر شدیم. بعد ناظم مدرسه ما رو شناخت، شروع کرده بچه ها نصیحت کردن، دیگه سرخش هم کرد مسئله رو. بعد یکی از جملاتش خوب اینا بود که مثلا شما چه چیزی کمتر از اصفهانی ها دارین که نباید شما دکتر و مهندس بشین. خاک تو سرتون کنن به بچه ها مردم ها، خاک تو سر شما کنن که شما بنزا نمیدونم شبلت نداشته باشی. اونا نباید، اونا باید تو سر شما بزن. اصلا فضا صحبت ببینیم، یعنی ارزش ها اینا درست ضد دینه سی حرفا، با اینکه یه آدم دینی بودا، یه آدم هیچ آدم بدی هم نبود. یعنی به جای اینکه ارزش انسان ها به ان اکرمکم عند الله اتقاکم باشه، خب خودمون داریم میگم که چی؟ داریم میگم غیر تقوا ارزش است، اما آدمو بیان متقی بشید نمیدونم میشه؟ چه دیوونگیه. گفت حیله کرد انسانو، حیلش دام بود، اون چه جان پنداش خون آشام بود، در ببست و دشمن اندر خانه بود. حیله فرعون از این افسانه بود. ما گاهی وقتا دشمنه میاریم تو خونه، در میبندیم که نیاد. والله اینطوریست، والله اکثر تلاشای ما اینه که در میبندیم دشمن در خانه است. میگم چرا بچه هامون فاسد میشه؟ من اصلا با شما عزیزان اصلا کاری به محسنامو نداریم. ما فعلا میخوایم یه جلسه داشته باشیم که شما چطوری بچه هاتون رو نجات میدید. من اجازه بدید که از خود این جزوه بخونم، چون دلم میخواد این جزوه برازم. یکی از آثار بد تعلیم و تربیت این است که یکی حرف بزنید بقیه گوش بدن. این انتقادی که ما به شما داریم که سری کلاس همه شما حرف میزنید، الان همین بلا رو ما داریم الان اعمال میکنیم. دومی که بدون متنم حرف بزنید، حالا ما دومیش رو سعی کرده جبران کنیم. متن نگاه کنید، پس میخوام یه راهبردهایی طرح کنید که چطوری میشه دین باوری زیاد کرد. خدا ایشونا توفیق بده که این آیه را خوندن تو ذهنم میمونه. من بازم از روش میخونم تند و تند و میرم جلو. یک، همیشه در طول حیات بشر هم انسان فاسد وجود داشته و هم انسان صالح، ولی اگر ضد ارزش ها آبرو پیدا کند، جهتگیری کلی جامعه رو به فساد میگذارد. پس ببینید بحث مشخصه. امروز غرب یک نوع زندگی به ما معرفی میکند که زندگی فاسدی است و با همه ابعادش هم فاسد است، چون جهتگیری نهاییش مادی‌گرایی و دنیا دوستی است. آنچه مشکل است چیست؟ اینه که آقا این که فساد را زیر پوشش پیشرفت و رفاه و استفاده کلان از طبیعت پنهان نمونه. خیلی نکته دقیقی هست، منم سعی کردم جمع‌آوری کنم. یعنی بحث هست، شما ببینید اهل این زنان بی‌حجاب، یعنی اینایی که ناخوناشون رو بلند میذارن، موهاشون رو بیرون میذارن، اون من دیدین از نظر عقلی بسیار پایین هست. یه چیزی هست که من حاضرم دانه دانه ثابت کنم خودم. یعنی تو تایفتون ببینید، این بی‌حجابای تایفتون ببینید، اصلا به نظر من سطح عقلشون از عادی هم کمتر از اکثرشون. خب ولی چیه مشکل؟ اینه که اصلا ذهن آدم ها این شده است که این بیعقلی و بیفکری را نمیبینن. خب میگه بعضی فهمونست، خب بیام آمار بده، نمونه بیاری. شاید بگو خب دکترها گرفت، نه دکترها عقلیست، اون فوش هست دیگه. اینه که خودتون میفهمید که ما میشه یه کسی تمام فرمولا را حفظ باشه ولی یه ذره نتونه فکر کنه. تعقل غیر هوش هست. خودتون هم دیدید بعضی موقع آدم های باهوشی هستن ولی بینش ندارن، اصلا بصیرت نداره، به راحتی میشه گولش زد. یعنی چیزی که چند بار شما روش تاکید کنید، این نمیخواد که خیلی استدلال کنید بر حجاب، ضایع کنید بی حجاب را. خدا میدونه ما تو محلمون خدا براش خوب بخواد یه بی حجاب داریم، خیلی کمک محل ما کرده، یه اصلا نمیتونه چیز بنویسه، ولی یه دکوراسیون یا یه کلاسوری یا یه دم و دستگاه دستش میگیره، واقعا بلد نیست چیز بنویسه. یعنی ا ا او من بلد نیست. ولی اگه شما علی ببینیدش میگه چرا ما اینجا نشستیم، این باید برای ما صحبت کنه، خب دستش درد نکنه. نتیجه که به محل ما داد، حالا باعث شد که حالا هر کی بخواد بی حجاب بشه باید اینو الگو قرار بده دیگه، تمام شد. حالا میگوی نه من نشونه دیدم این بی حجاب هایی که به دکوراسیون خونشون ها نمیدونم به قیافشون میرسه، اگه ازش بپرسی حالا یه امتحانی امتحان علمی است، ارزش هر انسان به آرزوهاش است. ذرا علمی میدونیم که میگن اگه میخوام شخصیت یک کس چقدر بزرگه است، ببین آرزوهای چقدر بزرگه است. از این خانومی که به دکوراسیون خودش خونش فقط فخر میگذره، اگه بپرسی خانم آرزو چیه است؟ آیا غیر این میگه که نمیدونم یا آرزو این است که فلان سرویس فنجونه ندارم، یا کاغذ دیواری یه اتاقم خراب شده خواهم تمیزش کنم. یعنی تفقف متوقف است در همین دنیا خودیم، یعنی پست.
اینا شما نمیتونید تحالی این بچه ها بکنید؟ یعنی ما همان حالا نوشتن تو اینقدر شما باید شدید حمله کنید، این شمشیرتون با این خون ازش بریزه، مثل شمشیر امیرالمومنین پیغمبر. اما شمشیر سخن، بعض موقع دوستان به ما میگن که آقا شما تند صحبت میکنید، میگن به امام زمان تندتر از این عرضه ندارم. یعنی معتقدم اگه امام زمان سلام الله علیه بود همچیز تند صحبت میکرد که دمار از روزگار زندگی غیر دینی در میمن. زندگی غیر دینی به لطف خدا از نظر من به اندازه یک لجن وجود نداره و اینا میبینم هم به لطف خدا، شما میبینید جای عقب نشینیست جمله ما. پس دقت کنیم، میگه آنچه مشکل است این که این فساد را زیر پوشش پیشرفت و رفاه و استفاده کلان از طبیعت پنهان نمود. آنی که حرف میزنیم میگن آقا چی میگی؟ آمریکا اینقدر تولید داره. آقا موضوع دوتا شد، تولید یه بحث است، کار یه بحث است، انسانیت یه بحث. خب شما ول نکنید. من توی یک از بحثا که تو جریان یه جریان سیاسی بود، تمام تلاشم بود که همین رو روشن کنم که بابا رضا خان از همه بیشتر کار کرد اما آدم خوبی نبود، جامعه را به فساد کشید. شما اینا که میتونید جواب بدین کاری که جهت نداشته باشد هر که بالاتر رود احمق تر است. احتیاجی من اینجا مثال زیاد بزنم، من برای بچه‌هایی که خدمتشون هستم من زیاد مثال میزنم تا اینا جا بندازم که بله مثلا ببینید چطوری میخوان انقلاب اسلام یا اسلام ارزیابی کنن. میگن آقا ما هنوز در برنامه اول مونده، عربستان سعودی گندم صادر میکنه. درست خب حالا که چی؟ آقا نتیجه نیست که عربستان سعودی خوبه؟ آقا چی میگین؟ اونا از ما جلوتر افتادن. خیلی خوب، چش جلوتر افتادن. چه موضوعی نیست؟ اسلام یه حق است. ببینم حالا بفرمایید که حالا مثلا من حرفای بد میزنم پس در نتیجه حالا شده چی رفتی آقای حق یا باطل است؟ موضوع حقی است که باید حقانیتش اثبات کرد، اونم باطل است. اگه حالا بعد میگم اگه از جهتی یه کسی تحرک بیشتری داره ما به اندازه‌ای که حقانیتمون از بین نره باید تحرک داشته باشیم، ولی ارزیابی انسان‌ها به پرکاری و کمکار نیست، به انسانیت است. یارو یه فیلم خوبی بود قبل از انقلاب آورده بودن، بچه‌های مذهبی را با غیر مذهبی مقایسه میکرد که اون بچه غیر مذهبیه به پسره میگفت این که تو نماز میخونی به همین اندازه وقت فکر کردن برای نابودی رژیم شاه نیست، بنابراین ظلم میکنی. خب این بینش اگر میمد آن رژیم شاه هم برکنار میشد، این میمد سرکار چی میشد؟ خودش دوتا شاه بود. اینا را باید خوب وقت روش گذاشت. برای همین من این آیه را دلم میخواد زیرش هم نوشتم که سعی کنید از المیزان 70 صفحه المیزان راجع به آیه 51 تا 54 سوره مائده است. من نمیدونم کدوم جلد است، آیه رو میتونید زود پیدا کنید. 70 صفحه. اینجا علامه طباطبایی است و بصیرت انسانی که آینده را میتونه به شما نشون بده. اولیا بالاتر از این حرفان که زمان و مکان محدودشو کنید. سریعا ازش رد بشید. ببینین آیه صریحا میگه یهود و نصارا را دوست ندارید. شما باید اینها را دشمنیشون به جهان بشناسید. من پیشنهاد میکنم همین 70 صفحه را بخونید. خدا علامه را رحمت کنید. باز اگه خواستید جلد 4 فارسی ذیل آیه 200. 200 آل عمران. یعنی آخری آیه آل عمران. علامه طباطبایی اونجا یه بحثی راجع به حکومت‌های غرب و حکومت‌های غیر غرب می‌کنه. شما باید یه چیزا از نظر قرآن خوب تو قلبتون اول وارد بشه که غرب مظهر ننگ انسانیت است. چون یهود و نصارا امروز مصداقش غرب است. اگه این براتون حل شد، مشکلم هست اولشا. چون خودتون اول هم شما بهونه میاری، بعدم بچه‌ها برای شما بهونه میارن که آقا اینا انقدر پیشرفتن. دوباره همین حرفا. نمیذارن رنگ دین ظهور کنه. با رنگ دروغ فرهنگ غربی رنگ دین را از صحنه خارج میکنه. چرا؟ خود ببین جمله اینه دیگه، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. نه بعضهم اولیاء و بعض که اینا ترجمه هم فرمودن خوبه که دوست نگیرید اینا را، اینا خودشون دستشون تو جیبه همه. و من میرسه. فمن یتولهم منکم فانه منهم، هر کدام از شما که اونا را دوست داشته باشید از اونایی. علامه طباطبایی میفرماد تو قرآن تهدیدی به این شدت نداره که بگید اگه شما یهود و نصارا را دوست داشته باشید اصلا از اونایی. خب بعد میفرماد ان به 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 این جملات ان الله لا یهدی القوم الظالمین، این کس غلطه، ان الله لا یهدی القوم الظالمین. این میدونی چه سر رو اسراری توش هست؟ میگه ظالم رو هدایت نمیکنم، یعنی یواشکی بهتون بگم یهود و نصارا در یورش فرهنگی به جای نمیرسن. یه معنیش اینه، ما انشاءالله به علمیزان رجوع کنید. یعنی شما اگر زندگی دینی را خوب بپذیرید اونا به نتیجه نمیرسن، ولی اگه شما عشق یهود و نصارا یعنی تمدن اونها را دوست داشتید، فرهنگ اونها را دوست داشتید، با اونها از بین میرید. ان الله، یکی از عظمت های تفسیر المیزان این است که رو این قسمت های آخر آیایی که اینجوری است ان الله لا یهدی القوم الظالمین، ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، خیلی عمیق تفسیر کرده است. خوب دقت کردید؟ میگه اونا ظالمن، به نتیجه نمیرسن، اما یادتون باشید اگه شما فرهنگ اونا را پذیرفتین دیگه شما به نتیجه نمیرسید. بعد آیه خیلی عجیب است، بعد میفرماد که آدم ها بعضی ها بیندون مسلمان ها مرض دارن، فی قلوبهم مرض، یقولو چی؟ میگه اونایی که مرض دارن میگن ما میترسیم با یهود و نصارا فاصله پیدا کنیم بهمون ضرر بخوره. یعنی آیه 72 سوره مائده اینه که اونایی که در قلبشون مرض هست میگن انتوسیبنا دائره، ما میترسیم بهمون اصابت کنه چی؟ سختی، اذیت. خدا میفرماد که اگر شما کوتاه اومدین در مقابل اینا شما را میبرن، کسایی را میارن که در مقابل اینا بزرگی نشون بدن، در مقابل حزب الله یا کوچیکی نشون بدن. اعزه، من آیه رو حفظ نیستم، میگه براشون در مقابل کفار یهود و نصارا بزرگی نشون بدن، در مقابل مردم کوچیکی. من تو پرانتز نوشتم روحیه بسیجی ها، من بسیجی ها را اینطور میدیدم. این یک، میدونم قابل بحث است، اگه خواستید من یه مجموعه سخنرانی عرض کردم خدمت عزیزان، بحث در سوره یوسف نواره 7-12 که حاصلش این شد که برادرای دانشگاه رو برق پیاده کردن، کتاب تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی شده هست، کتابش تو بازار. اونجا ما با حوصله سعی کردیم روشن کنیم که چرا باید هویت توحیدی رو اصل بگیرید. اصلا عنوان صحبت اینه، نگرش بر تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی. بیشترم بدنه بحث بدنه فرمایشات علامه طباطبایی هست رحمت الله علیه، اونجا بیشتر میتونید کار کنید. یه نکته بگم، یه خود ممکنه سنگین بشه، ولی ببینید دستگاه ما داریم. شما به من بگو ببینم، خوب گوش بدی، خدا وحدت مطلق است دیگه، نه؟ خدا احد است. خب حالا خدا احد است دیگه چی است؟ وجود مطلقه دیگه. چی شو؟ خدا وجود مطلق است، حالا وجود مطلق چیه؟ احد است. خب حالا این طرف قضیه، اون که کثرت مطلق است چیه؟ حدس بزنید چی باشه؟ اون که وجود مطلق است احد است، یعنی هیچ کثرتی ندارن. اون که کثرت مطلق است بگو میخوام بدونم، عدم است. درست شو؟ خب حالا بگویم از نظر حرکت جوهری عالم ماده چیه؟ کثرت محض است دیگه، به قول قول صدرا عدم و ما. خب حالا به من بگو ببینم، هر چه به طرف عالم ماده نزدیک بشیم به چی نزدیک شدی؟ به عدم. عدمی که نمیفهمی، عدمی که نمیفهمی. هر چه به طرف خدا نزدیک بشیم به چی نزدیک شدی؟ به وجود، که علمیه بس. خب خب التفات فرمودید، حالا از همینجا بگیرید برید جلو. تنفعها نزدیکی به عالم دنیاست یا به عالم غیب؟ امام عزیز شما تنفع طلب بود بیشتر یا خدا طلب؟ حتی 15 سال تمام مسیرش چی بود؟ خانهش حرم امام الموحد و هیچ وقتم حوصلش سر نرم. یعنی خیلی چیزا بود که نمیخواست یا خیلی چیزا را داشت که این عدمها را نمیخواست؟ خیلی چیزا را داشت؟ شما خودم امتحان کنید، اگه دیدید خیلی میخواید چون خیلی نیستید. هرچه به خدا نزدیک باشید هستید. فردای قیامت همینا روشن میشه. فردای قیامت آدم خلعهاشو میبینه، میشه آتش. درد دادن نیست، گرفتن است. این دستتون که زخم میشه چطور میشه؟ نظم سلولا رو ازش میگیرم. مثلا اینجا چاق دست منو ببره درد میده یا نظم رو میگیره؟ یعنی خدا روز قیامت درد میده یا نعمتشو میگیره؟ میشه آتش. میکا خدا که مظهر نعمت است که عدم ندارد که بده، خیرش رو میگیره. لو اینو خدا میگه لعنتشون کردیم. تو همین کتاب لغت ها ببینید لعنت یعنی گرفتن نعمت. خب پس اینا وقت بگذارید روش، اول به خودتون که ثابت بشه. غرب الان در شرایط نزدیکی به عدمشه. خب این شما، اینم قرآن چقدر قرآن داد میزنه که آی مردم، قوم لوط و قوم عاد یوهو نابود شدن. این که نشد حرف که بزنیم که وقتی نابود شدن ما جدا میشیم، این که حماقت هست. همه اونا که نابود شدن چطوری نابود شدن؟ نفهمیدن رمز نابودی را. قرآن اومده از رمز نابودی را به ما بده که ما گره نخوریم به تمدنهایی که در حال نابودی هستن. در جاش باید بحث بشه. باز من در فرصت خدا کمک کرد آیه 49 سوره حج، نمیدونم نگاه کردین یا نه، ولیکن لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، میگه پیغمبر اینا چشمشون کور نیست، قلبشون کوره. من اونجا 8 جلسه نمیدونم یا 10 جلسه راجع به کور قلبی تمدن غرب صحبت کردم، تو نوارای سوره حج هست. من فکر میکنم معلمای دینی باید اینا رو بشناسن. به قول یکی از دانشمندان خیلی جمله خوبی داره، میگه اگه میخواید دین را خوب بشناسانید باید کفر را بتونید خوب بشناسانید. و کار سختی هم نیست. امروز کفر غرب است، غرب کفر. نه اینجوری فکر که آقا یه خوردم خوبی داره، اینا را نگوید. آقا برید مطالعه بفرمایید، شیطان راستاش هم گمراهی میاره. یعنی ها زرنگ باشید، نگوید که شیطان یعنی زلالت. حالا زلالت بفرمایید که و اگه راست بگه چی؟ راستش هم زلالته. اگه برسید به این که غرب امروز مظهر انحراف است، دیگه راستا دروغ نداره که. یه وقت تو ذهنتون میاد خب تکنولوژی، تکنولوژی که مال کسی نیست، که مال عقل انسان هاست، خدا به همه دادن. میگه تکنولوژی مال غرب است، مال شرق است. میگه قبلا که مثلا شما شرایطی پیدا کرده بودید، یه تمدن رو به جهان عرضه کردین به اسم تمدن اسلامی، پس دادن تمدن شما را. این حرفا تکنیک. شاخ گل هر جا که میروید گل است، خم مل هر جا که میجوشد مل است، گرز مغرب برزند خورشید، باز خورشید است، نی چیز دیگه. این حرفا یعنی چی؟ که بحث قاطی کنه. اون بدجنسا این کارا میکنن که میخوان فرهنگ خودشون رو با قافیه تکنیک به ما تحمیل کنن. ما تکنیک رو فن میدونیم، فن مال هم است، و فرهنگ اسلامی هم به شدت ضد فرهنگ غربی است، یعنی یهود و نصارا. و هر روز غفلت کنی ضرر کردی. هر جلسه سر کلاساتون یک لعنت به غرب از نظر علمی نکنید، یک قدم بچه‌ها را به کفر نزدیک کردید. شاید بگوی از کجا میگم؟ من از این آیه میگم. ممکن است بگوی اشتباه میکنی. این که آیه میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى غرب نیست، چه میدونی؟ اگه اشتباه کنم، اگه اینجا اشتباه نکنم، همه حرفا منو باید قبول کنید. یعنی این یهود و نصارا امروز متدش، فنش در غرب هست یا نیست؟ یعنی یهود برنامه ریز هست و نصارا اجرا کننده؟ آیا یهودی ها کلینتون رو نمیگردونن، کلینتون هم آمریکا رو میگردونه؟ اگه اینجور هست آم فرق نمیکنه با انگلستانش بدتره با؟ اگه این جوره دی حرف درسته، انشاءالله خدا انشاءالله کمکتون کنه این 70 صفحه را در المیزان خوب مطالعه بفرمایید. دو، برای درمان این شیفتگی، یعنی این شیفتگی که به قرضه، دوباره تاکید میکنم برید روانی مسئله را حل کنید. باید این نسل زندگی صحیح روی زمین را با استدلال‌های همه جانبه بشناسن، باید بهشون معرفی کنیم. خب حالا ما دو تا پیشنهاد داریم، یه الف یه ب. الفش همین است که تو قسمت اولم گفتم. الف، هم باید این نسل بداند که سرنوشت ملت‌هایی که تکذیب نبوت کردن نابودی است، هر چند دارای علم و تکنولوژی بودن. آیه را می‌خونم، آیه سوره مؤمن هست، آیه 83. فلما جاءتهم رسلهم، خدا میفرماد وقتی پیامبراشون براشون فرستاده شد، رفتن به طرفشون، بالبینات کاملا روشن بود، دلایل متقن بود، فرحوا بما عندهم من العلم، مغرور بودن به علمی که خودشون دارن، خوشحال بودن به علمی که پیششونه، و نتیجه چی شد؟ روبروی نبوت واسه گفتن ما برق داریم، نمیدونم لیزر داریم، از این حرف حالا فکر نکنید اونا حالا اومدن. من به عنوان رشته خودم به شما بگم، تمدنهایی که کمتر از این تمدنی که امروز تو دنیا هست، تمدنهایی کمتر از این نبوده است، نابود شده است. در جاش بحث کنیم، ما در رابطه با تمدن فرعونیان در سوره طه‌های بحثایی کردیم، چون که تمدن فرعونیان قرآن زیاد روش بحث میکنه و دست میگذاره. پس اینا روش خیلی نمیخواد وقت بذاریم که آخه چه تمدنی داشتن. یه سری عجیب و غریبی براتون بگم. خیلی زودتر از آقای کریستوف کلمب چینیا با آمریکا ارتباط داشتن و مثلا روشن است. میگه اینها به چی دل خوش بودن؟ به چیزی غیر علم نبوت. از کجا اینا میگم؟ چون میگن رو برو نبوت واسدن دیگه. یعنی اینا خیلی حرف داشتن اما نبی و نبوت را نمیفهمیدن. خدا میگه پدرش رو درآورد و ها قبه ما کانو بهی یا سهزون، میگفتن حالا تو هر قدرتی داری پیغمبر بیار، کاری که با ما نمیتونی بکنی. یعنی به علم خودشون مغرور بودن، با انبیا مقابله میکردن، مسخرهشون میکردن که آخه آخوند چه کار ازش میاد. این همون حرفه، همیشه چهار تا آخوند کلاش همه جا بودن، ولی این پدر سوخدا رو آخوند کلاشه دست میزنن، ولی تحت نتیجه میگیرن که آخوندا بی خودن. شما اینا بدانید، اینا که میگن آخوندا چه بنمیدونم این کارا، اینا با اصل نبوت مخالفن، اینا فرهنگ نبوت را قبول ندارن. بله چهار تا آخوند اینا همه جا هست، خدا لعنتشون کنه، ما از همه با اینا بدتریم، ولی ما میدونیم که اینها با اصل نبوت بدن. زمان رضاخان آقا بپاید بیدار بشید، شما حتما مدافع روحانیت بشید. روحانیت ها اگه ازش محکم دفاع نکنید، اسلام دونه از دون میگیرن، اسلام منهای روحانیت نمیشه. زمان رضاخان اومدن با همین بهونه که آقا خب اصلا اسلام میخوان، آخون طرف داره به اسلام، این کلاشه برن کار کنن، اینجوری مطرح کردن. ولی میدونی نتیجه شد؟ مدرسا کشتن، نرفتن که اون آدمه که روش دست گذاشته بودن بکشن. وقت نگیریم، امام در آخرین وصیت نامش رو این دوباره حرف زدن، یعنی آخرین وصیت نامه امام، یعنی آخرین پیام امام تحت عنوان منشور بیداری، نصیحت های خوبی به ما کرده است برای حفظ انضباط اسلامی. اون بحث شده است، ولی میخوام عرض کنم که ببینید این بینش بوده است که مغرور به علمند و جلوی دین وامیستند. میگه این بینش بینشی ضد نبی است. میگه ما حاقه به هم ما کانو بهی از تحض اون، ما با همون که مسخره میکنن، چون پیغمبر اومدن گفتن چی؟ گفتن بیچاره میشین. حالا ما ادعامون چیه؟ ما ادعامون است که ای غرب، تو با این بینشت داری نابود میشی. مسلمم اون جواب چیه؟ که برو پیکاره، تو از هنوز میکروفون دم ما بهت میده، حالا ما نابود میشیم، فکرت میکروفون ما رو نجات میده که حالا نابود میشه. یعنی اینجوری با شما برخورد میکنن و اون نتیجهی که پیغمبر رو گفتن حتما به سرشون میاد. به یعنی پس این جمله هم میخوام بخونم، بعد نیست تو پرانتز نوشتن، این همون فکریست که میگوید ادیسون برق را اختراع کرد، پیامبران چه کار کردن؟ چطور شده است که این جمله را میگن؟ برای اینکه اون چه براشون ارزش است دنیاست. وقتی ما و معنویت برامون بیرنگ شد، جهتگیری انسان ها برامون بیرنگ شد، تکنولوژی برامون ارزش مند شد، خب معلومه ادیسون بعضی پیغمبر میشه. کی شروع کرد؟ من معلم دینی. رفتم سر کلاس و به جای اینکه غرب را بکوبم، من نگفتم تکنیکا بکوبید، غرب را بکوبید، یعنی یهود و نصارا را بکوبید، تمام عادتشون را. بعد یواش یواش تایید، بعد خب معلومه است که ادیسونش هم تایید میشه. اینقدر وقت ادیسون میره بالا که پیغمبر میاد. اگه شما فرهنگ غیر اسلامی را بکوبی محکم و فرهنگ دین را خوب ارائه بدید، اون وقت اون چه که در اسلام است زیبا میشه برای نسل ما. اون وقت دیگه فاطمه زهرا معشوقه این نسل میشه، همطور که تو شما تو جوانان نمیبینید بعضی موقع عشق میورزن به فاطمه زهرا. اون وقت چرا اینا این دلا دارن؟ بعضی این پسرا رو میبینید چقدر راحت عشق میورزن به ابا عبدالله، برای اینکه براشون معنویت مهمتر از مادیات شده است. ب. اونجا گفتیم هم باید این نسل بداند که سرنوشت ملت‌هایی که تکذیب نبوت کردن چی میشه؟ ب. باید این نسل بداند که طرح نبوت تنها طرح تضمین شده است که بشر برای صحیح زندگی کردن میتواند آن تکیه کنه. روی خیلی وقت بگذارید. من دیدم المیزان خیلی زحمت کشیدن. من نمیدونم عزیزان چقدر با المیزان مشهور هستید. فقط من همینقدر بگم که مطمئن باشید غذای این نسل و نسل آینده المیزان است. المیزان یک ودیعه خداست، همینطور که خدای انقلاب به ما نعمت داده است یه المیزان هم داده است. من در بحث سوره انبیا به کمک المیزان بحثی راجع به بحث نبوت کردم. البته از خود المیزان گرفتم، شما وارد المیزان بشید همه اینها خوب هست اونجا. ببینید شما اینا چرا نیاییم خوب حالیه بچه ها بکنیم که ما غیر تفکر خدا فردا را نمیدونیم چی میشه. چطوری میتونیم برنامه حیاتمونا به آینده مبهم بدیم؟ کی تونسته به من بگه این طرح که به من میده فردا چی میشه؟ نه تو دبیرستانام داریم ها، ولی به عنوان یک چاقوی برنده تو دبیرستانه یه بحث خوبی داریم که نمیدونم علم نسبی و این حرفا خوبه، ولی اینا بعضی از عزیزان، من خدمت بعضی از اساتید تربیت معلم بودم، این بحثا مطرح گفت اول که می‌خواستم مطرح کنم گفتم بابا این که می‌خوای بگی که تکراری است، گفتم نه من می‌خوام تکراریا بگم. 10 جلسه وقتمون گرفت، یعنی چیزی که 5 دقیقه یا 10 دقیقه یا نیم ساعت تو دبیرستان تربیت معلم درس داده می‌شد، وقتی وارد بحث بشی این بحث خیلی قوی است که بتونید ثابت کنید تنها طرح تضمین شده برای آینده حیات تئوری نبوت است، یعنی طرح خدا برای حیات زمینی. هیچ راهی دیگه شما ندارید، هر چی بگون پر غلط است. چرا؟ چون هر چی بگی یا حرف معصوم است که همونه که هست، یا حرف غیر معصوم است. غیر معصوم یعنی حرف غلط دار. پس هر حرف غیر معصوم یعنی که معصوم نزده باشید حتما غلط است، حتما غلط است. اینا باورتون نمیاد، میدونم بعضی موقع ممکن تصور کنید من متعصبم، نه آقا، این دلیل و برهان داریم پشت قضیه. اینا باید محکم مطرح کنید که به چه دلیل من انان حیاتم رو بدم دست این آقا و اون آقا و این روان پزشک و این نمیدونم روان شناسا، این تئوریسین اجتماعی یا این جامعه شناس، چرا؟ و حالا اینجاست که خیلی میتونید کمک کنید. اگه اعتقاد پیدا کنید که تنها تئوری دینی تئوری حقیه، وقت شروع میکنید مثال پیدا کردن برای اونجایی که غیر دین رفتن افراد به ضرر رسیدن. شما اهل قلبتون را باید آماده کنید اینو خوب بپذیرید تا خدا بعد تغذیه دون کنه. گاهی وقتا ما از اول مقاومت میکنیم، نه خیلی طور نیست، خدا هم چیه هدایت کنه؟ گفت گوش دل را یک نفس این سو بدار تا بگویم با تو از اسرار یار. شما گوش دونه بسپارید به خدا، ببینید چه حرفایی توش میاره. وقتی که من معلم خبره ای میشید مثال زیاد میتونید برای دانش آموزتون بزنید، چون اعتقادتون زیاد شده. اگه اعتقادتون به نبوت شدید شد، شدیدتر از این حرفا، خیلی شدیدتر از این، اون وقت خدا میدانه که یک ورودات قلبی به تو میرسد خیلی خوب. من یه مثال میزنم، مثال قشنگی نیست، اما برای که این فیلمی بود به نام آهنگ برنادت، نمیدونم دیدید یا نه، این دختره بود که به قول خودشون لقای مقدس رو ملاقات میکرد. اینا همچی دروغ هم نیست این حرفا، ولی یه نکته داشت این فیلم، احتمال زیاد این مستند است این فیلم، حالا ممکن است شخصیتشو بر تغییر داده باشد. پس من هم توصیه میکنم که این فیلم چیز رو سفر به ماورا را ببینید، و هم یک ساعت من صحبت کردم راجع به تحلیل این فیلم ببینید، چون آینده شما مسئله دارید، یعنی این قدرت‌های روحی، این حرکت‌های روحی، این که از یه سنگ خون میاد، اینا رو که نمیشه بگو نخن دروغه. خب میگن ما همه خلاص دیگه نمیشه گفت دروغه، باید بفهمی چرا راسته. یه فیلم خوبیه، فیلم مستنده خوبه، از اونجا که مستنده. خب یعنی چه؟ چرا مثلا طرف میتونه بدون اینکه دست بزنه مثلا قطنما رو بگردونه؟ چرا؟ خب شما معلم دینی نباید جواب بدید، خب استاد فیزیک جواب بده. خب میگه استاد فیزیک روح میدونه، اینا مثلا روحیه. کی باید تو نظام آموزش طبش روح بشناسه؟ آخه اون که تجربه است. غیر معلم دینی همه معلما کاربردشون تجربی است، حتی معلم روانشناسی. مثلا علم روانشناسی علم تجربی. یه کس هست که باید روح بشناسه، غیب بشناسه، غیب معرفی کنه، حقایق غیبی رو بگه، نه معلم دینی. حالا اگه اینم نکنه دیگه ما نمیدونیم چیکار کنیم. فیلم ها ببینید، سفر به ماوراء است، خوبه حتی خود چیز بگذره. منم با اون عجله، یعنی چون اگه می‌خواستیم کلا رو این فیلم بحث کنیم که دو سه جلسه طول می‌کشید، یه ساعت هم من صحبت کردم، مکانیزم کلی بحثو کردم. می‌خوام این نتیجه رو بگیرم که شما آینده این مسائل دارید، شما اتفاقا اینا به نفع دونه حتی. خب اینا باید خوب شما روشن کنید که برای خودتون که تنها راه نجات نبود و روش متعصب باشید، دلیل داشته باشید، دلایل محکم داشته باشید تا بچه گل از گلش بشکافه. وقت شما ببینید چقدر بچه ها امیدوارانه میان جلو. اون معلمی که خودش میلرزد دین را محکم مطرح کنه، این هیچ وقت نمیتونه که کمک کنه. این شعر مولوی هم دیگه خوالا اینجا بس است دیگه. ما همین نکته را بگیم که داستانش ولد این داستان فیله را، ولی این چقدر نتیجه عمیق میگیره. گفت چی؟ گفت اگر شما کل رو نشناسید هرگز تفسیر جزء دون درست در نمیاد. شما اگه تالا فیل ندیده باشی، همطور که الان شما تالا کل دنیا رو ندیده، کل دنیا از غیب و غیر غیب، غیب. خب هر چه نگاه کنید، هر چه تجربه کنید، حتما اون چه که واقعیت داره نیست. چرا؟ چون اگه کل رو ببینی جزء رو میتونی تفسیر کنی، ولی مجموعه داده های جز تفسیر کل به شما نمیده، اطلاعات میده. با خیلی فکر کنیم اطلاعات غیر تفسیر هست. خب نتیجه اگر بخوام جهان رو درست بشناسیم، حتما باید از همون زاویه که تو دبیرستان خودتون درس میده، از زاویه بینش حق، در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی. پس نتیجه میخوام بگیرم که باید اثبات کنیم که تنها از طریق نبوت باید هدایت کرد. هر سخنی در امور هدایت انسانها غیر نبوت غلط است. حالا یه وقت میخوام شناژ بسازیم، یه وقت میخوام میکروفون بسازیم، اینا که بحث ما نیست. ما در هدایت انسان برای برید بسازیم. آیا مثلا تو قرآن گفته از آجر چطوری بسازیم؟ مگه حالا آجر و خشت و سنگ چه فرقی میکنه؟ کتاب هدایت است. اونجا که بحث هدایت است فقط نبی، اونجا که بحث اجرایات هست و مسائل جزئی زندگی و امرار معاش، اینا رو خدا به عهده عقل خودمون گذاشت. خب سه ما نوشتیم که تأکید خیلی خوبیه، باید افق‌های ارزشی بیشتر به دانش آموزان و دانشجویان به عنوان مقصد و هدف معرفی شود. نگاه کنید به بحث، دو تا بحثه. یه وقت از موقع لیوان داشته باشیم یا نداشته باشیم، چرا داشته باشیم. یه وقت میگم مقصد ما چی بشه. ببینید ما جملمون نیست، افقهای ارزشی را باید به عنوان مقصد ها. اگه خدایی نکرده گفتیم مقصد یه آدم خوب نیست که دکتر بشه، این خیانت شد به این بچه. اما اگه بگی خوبه آدمی آدم مؤمن دکتر هم بشه، این هیچ اشکال نداره، میریم تا آخر ببینیم مشکل. و نه این که افقهای مادی ارزش شوند. آنچه دین میگوید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و هر چیزی غیر این را ارزش کنیم جهت جامعه اسلامی را ویران کرده ایم. گفتیم ارزش نه ابزار را. مدرک به عنوان ابزار هیچ اشکالی نداره، ولی گاهی وقتا اینجوری نمیریم، گفته جلوتر میریم. و فردا اگر که این کارو بکنیم دین باوران قلیل خواهند بود. حال چه مدارج علم تجربی، یعنی میگیم ارزش، حال چه مدارج علم تجربی ارزش بشه به عنوان دکتر و مهندس، به عنوان یک ارزش واقعی مطرح کنیم، و چه موفق بودن در فلان رشته ورزشی. آنچه هست اینها ابزار حیات دنیایی هست، یک تا تازه اگر نیت خیر در آنها باشد به اندازه نیت خیر و تقوای جاری در آنها ارزش دارن و نه بزار. خب شما مشکلت مگه این نی؟ وقتی که من معلم دینی برام مهم باشه، یه وقت از آدم های معمولی براشون مهم است که تیم پرسپولیس برد یا تاج برد، یه وقت من معلم دینی برام مهمه که کدوم بردم. شما اینو ساده میگیری، ناخودآگاه جهتگیری قلب رو میدیم به مسابقه جام جهانی. من نمیخوام بگم رادیو تلویزیون، نه رادیو تلویزیون نه متخصص هست. یکی بگه چرا رادیو تلویزیون این کارا میکنه؟ اینا دیشب من یه لحظه رفتم نشستم تو خونه تو اتاق بچه ها، دیدم که گفتن بابا اینا نگاه کن. گفتم چیه؟ گفتن اینا عروس و دامادن، آدرن یه پیرزنه ای رو میخواد سوار کنم که نمیدونم اینا رو تو جلسه داشتن. همین تیکه رو من نگاه کردم، اینقدر بدنم به خلاصه چندشش نشست که اصلا یعنی عروس و داماد باید، یعنی این فرهنگ درستیه؟ یعنی عروس و داماد باید حتما همین شکل باشن که یارو مثلا نتراشته میشه ترشته باشه؟ یعنی حتما این تو قالب داماد باید باشه، حتما باید اون عروس باشه، همینا باید توی ماشین بشینن وسط خیابون بیان. اینا مشکل ما این است که اون سناریست بیچاره بدبخت فلک زده اینقدر احمق است که نمیفهمه اصلا میشه یه جور دیگه عروس و داماد شد. به بچه ها گفته بودن که یه انشا راجع به فقرا بنویسید. این بچه پول داره حت فکره چی بنویسه راجع به فقرا؟ نمیشد فقرا خودشون فقیرن، نوکرشون فقیرن، کلفتشون فقیرن. آخه بیچاره نمیفهمید، آخه فقرا که نوکر ندارن. اون سناریست تلویزیون، شما گاهی وقت نمیدونم راست من هرس میخورید یا نمیخورید. من گاهی وقت حس میکنم مثلا این برنامه امام حسین کشی است به امام زمان. یعنی من معتقدم این برنامه، همین من دو دقیقه هم ندیدم، خدا میدونه دو دقیقه هم زیاد، یه دقیقه دیدم، ولی همین این یعنی امام حسین کشتم. خب شاید اونم بیچاره نفهمید. خب غلط کرد. چیزی که نفهمید، کسی که باید بیاد اندیشه جامعه را بده باید خودش از اندیشدارها نظر بگیره. کسی که میخواد به جامعه اندیشه بده باید به اهل بیت و پیغمبر نظر کنه، اگه همشون در آتشن. اون که بحث جدا. شما فکر میکنید مثلا هر کس قلم گذاشت رو کاغذ و یه کتاب نوشت و حتی گفت که به نظرم رسید میره جهنم؟ چون برای ما تو این دنیا خدا پیغمبر امام فرستاده که یعنی هر فکری که خواستی هدایت جامعه باشد باید به پیغمبر امام رجوع کنی. اون بحث او، یعنی اون که جهنمش نوش جانش، سر ما بیان درس کنی. بحث ما این است که تلویزیون هر غلطی میخواد بکنه، به قول مقام معظم رهبری فهمیدن تلویزیون ملاک نیست. موزلی است مشکل، حالا آیا چقدر باید روش کار کرد و اینا، من اصلا نمیخوام بحث حرف کنم. ولی من قصه تلویزیون از نظر خودم اگه بخواید بدونید، چون مثل هواپیماست، میشه مثلا هواپیما اشکال داره یکی مثلا با تومون گشاد از این تومون دهاتیه بره سوار هواپیما بشه؟ اشکال که نه، ولی میره. یعنی اینجور شده که هواپیما یعنی با دامن بره، میشه با. اما تلویزیون طوری تو جهان اومده است که بدون بیدینه انگار نمیشه. میشه با اما نمیشه. همطور که میشه با تومون گشاد نمیدونم از این پیرم مثلا چادر از این کرباسه هست دیگه بریم هواپیما سوار بشیم، هیچم دنیا آخر نمیشه. اما انگار هواپیما میگه نخیر، باید با دامن و کت و شلوار اتو کرده بیایید. مثل حالا الان ماشاءالله ما از این حرفا داریم. بنده خودم نظرم شرایط امروز فرهنگ تلویزیون مشکل اون سیاهی است که بچه را بغل کرده بود، بچه هی نگاه میکرد به سیاهی و گریه میکرد، بعد هی نازش میکرد که باری کلا هیچ نگو، دوباره نگاهش کرد گریه میکرد. یکی بهش گفت آقا مشکل خودتی، بذار زمین اینا، این آروم میشه. علی برنامه تهاجم فرهنگی تلویزیونم خدا میدونه تهاجم فرهنگی است، این اصلا بحثی نیست. و با حالا این شخص دوباره نرید توشا، مثلا بنده خدا آقا لاریجان چه مثل منه با اداره کل آموزش پرورش، زم قبل از من آقای ابتهی یادشون بخیر، ایشون مدیر کل بود، من رفتم کلی داد و بیداد با ایشون کردم که چرا فلانی رو ایست گذاشتی که این اشکاله رو داشت. بعد ایشون هم خب مون توش، بعد میگن یه همینی چرخ میگرده، میگن گرد تو بهتر میزنی به اسلام بزن، یه هم گذاشتن حلقه را رو دوش ما. خب پس من به رئیس قبلی گفته بودم دادا بیداد که چرا فلانی ها گذاشتی، تو که میدونی از این اشکاله رو داره. آقا به همون نمونشون یک سال دو ماه طول کشید تا ما تونستی میشون را جمع جمع. یعنی روز اول هم میخواستم جامعه کار فرهنگی یه کار ظریف و لطیفیست، من اشکال به فرد ندارم، ولی معتقدم آقای لاریجانی هم وقتی کمکش میشه که ملت اعتراض کنن تا این سناریسته میدونی چطوریه؟ میبرن برنامه رو پیش ایشون، مثلا بعد یه تیمش اجرا کردن، اینقدر تلفن شده است که آقای جوادی آملی که باید روز قیامت جواب بدن اینا، برنامه شونه میزنن 11:05 روز یکشنبه. خدا بیدارشون کنه. خب چرا؟ برای اینکه بعد نمیدونم اون فیلم مزخرف و اون ادای این آقا را 100 تا تلفن میشه. آیا حالا باید اینجوری عمل کنن یا نکنن؟ یعنی اینجوری است، یکی اعتراض نمی کنه که چرا برنامه آقای جوادی آملی با اون درایت و صحت سخن ساعت 11 شب روز یکشنبه است، یکی اعتراض نمی کنه، ولی اگه یکی از این فیلمای مزخرف یه ذره مثلا جابجا بشه 300 تا تلفن میشه. خب این مشکله که آقای لاریجان نمیتونه حل کنه که. نمیخوام وارد این قضیه بشیم، ولی عرض میخوام بکنم رو این قضیه نرید، برگردید به اصل بحثمون که آقا وقتی فوتبال را معلمای ما هم برش دمیدن، ان اکرمکم عند الله من افضل فی الریاضه در ورزش مثلا، خب اینجوری میشه دیگه. اگه کسی ارزش‌های علمی و ارزش‌های فنی، چون ورزش یه فن است، را برتری داد بر ارزش‌های دینی، این خودش بیدینی میاره. شما چه کار کنی؟ شما خودتون با بچه‌هاتون چه کار می‌کنی؟ من اگه جا شما بودم اصلاً با یه روش صحیح فنی نمی‌ذاشتم بچه‌هام این برنامه رو یک ثانیه شب ببینن. و به لطف خدا همین کار کردم، با اینکه پسرام در حدی هستند که باید همین چیزا رو ببینن. بازشون میدم. یعنی شما تو مدرسه باید یه کار کنید از چشم محصل اینا بیفته، شروع کنید حمله کردن که خاک بر سر من کنم که برم یه مرتکهی که موباش اومده است تا این پشتش نگاه کنم که چطوری میدوه تو دنبال باد بشکنه. میدونید که از نظر علمی ورزش تحییج خیال است، نه ورزشی که من شما میکنم. بنده هم ورزش میکنم و متاسفانه تا آمدم بنیاد شهید ورزش کمتر میکنم، مریض شدم. ورزش تقویت بدن است، مسابقه تقویت خیال است. انسانی که در خیالمون از عقل محروم میشه، جامعه ای که مشغول مسابقه شد عقلش میاد پای. خب اینا نمیتونیم ما سر کلاسمون حل کنیم، به خانوادهمون حل کنیم که بابا خطونه که نمیشه که اینجا بشینی این دو تا با هم دعوا میکنن، این دو تا دارن بعضی‌ها توی تحریک بشی، خیالات تحریک میشه. وقتی خیالات تحریک شد عقل سقوط میکنه. اینا باید حل کرد. به هر صورت وقتی عقل سقوط کرد، دین با عقل تقویت میشه. لکل شیء پیغمبر میفرماد لکل شیء عمود، عمود حاضر دین از تفقه، تفقه یعنی عقل صریح، عقل عمیق. میگه هر شیء یک علمی دارد، علم این دین خفه کردن است. یعنی پنجشیش با تو دبیرستان نماز میخونه بعدا دوباره نمیخونه. شما اگه خواستید ملت دین دار بشن، باید تعقلشون رو زیاد کنی، برهان دینی باید برشون بیاد راست خودشون. اون وقت انشاءالله مثالها خوبه. همین یه سری از این آقایون عکس گرفته بودن راجبه نماز آوردن مایده، من گفتم اینا فقط برای مادی کردن دین خوبه. نه میشه مثلا ملک ها عکسش کش، میگه ملک ماده است، یا مثلا نور غیب، همین نور هاست که بالا سر ما، اینا چه کار چیه؟ یعنی دین را باید بیاریم پایین یا آدم را ببریم بالا. خدا به عزت فاطمه زهرا آیت الله جوادی آمد رو حفظ کنه. شو یه جمله خیلی قشنگ میده، دلم میخواد این جمله را تو ذهنتون بسپارید. ایشون میفرمان که پای دین را نگیرید پایین بکشید، دستتان را به دین بدهید بالا بروید. میخوام چه نچه همین، اگه دین از این پایین تر می شد بیاد، پیغمبر همچی کرده بودن. گاهی وقتا معانی بالاتر از این حرف هست. بگه ما مشکل داریم آقا. آقا کجا ما تالا مشکل داشتیم این قرآن و این روایت رو بذاریم علمی فنی بحث کنیم بچه ها متدین بشن؟ آقا ما که مشکل نداشتیم که حالا بخوام یه جوری حسی کنیم. اونجایی که دین حسی بشه خطرناک میشه. بگذاریم. خب انشاءالله همینقدر بس باشه، اینا رو بعد خودتون بخونید، من یه خودشه بحث میکنم. 4. باید نسل امروز را شناخت و منطبق با مبانی روحیش دین را به او عرضه داشت. این نسل نسل عجیبیست، خدا میدانه. آنچه حقیر در طول تدریسم دریافتم این است که این نسل بیشتر با مبانی حکمت و استدلال قانع میشود. اینا نمیدونم شما اصلا التفات فرمودید. باقیش هم بخونم. و اصلا فضای کلاس بیشتر مقتضی برخورد حکیمی است، یعنی حکیمانه. و گویا جوانان ما نمونه ای هستن از مردم این مردم باید باشه، از مردم آخر الزمان. در حدیث امام سجاد، این حدیث در اصول کافی هست، که می‌فرماید خداوند می‌دانست در آخر الزمان مردم متعمقی می‌آیند، ولذا خداوند شش آیه اول سوره حدید و سوره قل هو الله احد را برایشان آورد. و از طرفی هم پس اولی باید متوجه بود که این نسل باید برهانی باشون حرف زده بشه، و از طرفی هم باید متوجه بود علم کلام قدیم برای توجه این نسل بدین کافی نیست. دیگه شما به نظر شما از برهان لطف هنوز ما به همون اندازه که از برهان علامه طباطبایی میتونیم استفاده کنیم، برهان فعل الخیرات در بحث امامت، اینا یکقدر ارزش دارن. من خودم اینا امتحان کردم، وقتی با برهان لطف کار میکنی، خدا رحمت کنه، هم خواجه نصیرالدین طوسی نور چشم ماست، هم علامه طباطبایی. ولی آقا خواجه نصیرالدین طوسی قرن پنجم عین دین، نه حرف علامه طباطبایی عین دین است، نه حرف خواجه نصیرالدین طوسی عین دین است. اینا دو تا دانشمند بسیار قیمتی دینن. خب امروز باید ما دیگه حرف خواجه نصیرالدین طوسی بدیم دست علامه طباطبایی، ایشون به ما درارت برام دین را. خب اینا که من اینا برای این نوشتم که بعضی موقع ها ما هنوز تو استدلال های تجرید الاعتقاد مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی موندیم و نمیدونیم با این نص باید حرفای دیگه زد. ببینید آقا، ببینید شما چقدر تجربه کرد. اگه برای بچه خیلی نصیحتی و حالت بعد سخن بگین، بعد از یه مدتی خسته بشین، خدا برشو خوب کن، چون که اگه خسته نشن خنگن. آدم های کم فکر فقط حاضرن یک ساعت نیم بشینن نصیحت گوش بدن. آدم برهان میخواد که بپذیرد خودش عمل کنه. چرا راستی خوب است؟ چرا غیبت بد است؟ هی بگو این غیبت است میری جهنم. چش یه تذکر بگو چرا غیبت بد است؟ فقط همین چون دین گفته است؟ یعنی دین به تو کمک نکرده است که با کلام اسلامی، یعنی علم و کلام، بگو چرا غیبت بد است؟ یعنی نمیشه؟ چرا نباید شروع کنی؟ چرا ما نباید؟ اصلا کلاس یعنی برهان، روزه یعنی وعظ. همطور که تو روزه اگه خیلی حاج آقا بخواد برهان حرف بزنه یا چرتشو میگیره یا نمیفهمه، کلاس هم اگه خواستید خیلی وعظی و نصیحتی حرف بدین، اولا فکر کنم معلم دینیشون آدم بی سواد کم فکری است، ثانیا خسته میشن، ثالثا نتیجه نمیگیرن، بی دین میشن، فکر کنن دین همینقدر توان داره. اصلا کلاس رو ساختن. ببینید من و شما اینجا نشستیم، الان متد کار ما حکمی باید باشه. من باید یه جوری با شما حرف بزنم برهانی. حالا اگه مثلا میبینم الان یک ساعت شاید داشتیم صحبت میکردیم دیگه، الان اگه من یک ساعت فقط اخلاقی حرف بزنم همه رو خسته میشه. چرا؟ شکل کار طوری ساختن که برهانی حرف بزنیم با هم دیگه. من میخوام این توصیه رو برای کلاس بکنم. ما در روایت داریم مردم آخر الزمان اینقدر متعمقن، امام میفرماد که خدا سوره قل هو الله احد و شش آیه اول سوره، نمیدونم میدونید یا نه، این اوله، همون سوره است که هو الاول و الاخر و الظاهر. من فکر میکنم من بی سواد چهار جلسه فقط راجع به این اول سوره حدید صحبت کردم، نوارش هست، و هنوز من بی سواد جلسه ای پیدا نکردم که قل هو الله بحث کنم. یعنی چندین جلسه دارم تو شهر که بحث قرآنی میکنم، هنوز اهل ندیدم جلسه را. حالا شما حساب کنید اینا را گذاشتم، اون وقت من حس میکنم محصلا و دانشجویای ما خیلی خوب میگیرن. یه جریانی براتون بگم، یه جزوه هست پیشنهاد میکنم اگه رسیدید بخونید، جزوه هست اون مشهور است به نگاه و حجاب. من در بیمارستان خورشید صحبت کردم، دانشجوها اومدن گفتن بیا یه صحبتی اینجا بکن که این خواهر و برادر ارتباطشون ممکنه است گاهی وقتا غیر شرعی باشه. من گفتم آخه من چه به این طرفا، هی اصرار کردم، حالا به عنوان خاطره. بعد رفتیم صحبت کردیم، بعد پرسیدم چه فایده داشت؟ گفتن حد اقل نفعش این شد که همه فهمیدن که مسئله غیر ایناست که اینا فکر میکنن. من بنا نداشتم بحث آسون بکنم، ولی همینم جزوه سختی، به خصوص اولش 23 اولش حسابی سنگین است جزوه. گفتم یه چیزی آقا اینا بفهمم، بفهمم که این مسئله که دین میگه نگاه، تأثیر نگاه بر حیات انسان، تأثیر نمیدونم نمودن و نگاه کردن، نمودن مال زن، نگاه کردن مال، تأثیرات روحی روانیش رو من اونجا بحث کردم و آثار فکریش. بعد اینم شما لااقل این کارو میتونی گاهی بکنی، بچه‌ها باید بفهمن مسئله خیلی بالاتر از این است. خیلی، مگه همه حرفای امام و پیغمبرا رو مردم زمان خودشون میفهمیدن؟ مگه پیغمبر نمیفرماد، خدا میفرماد، ببخشید امام معصوم میفرماد، یه سری آیات آخر زمان میفهمن. ولی به ابو سعید خراز گفتن به معرفت الله، خدا رو به چی شناختی؟ گفت به جمع الازداد. منظوره چی بود؟ همه آیه عجیبه. خب اول و آخر و ظاهر و باطن. خدا اگه اولی چطوری آخری؟ اگه ظاهری؟ گفت تا اینا نفهمیدم خدا رو نشناختم. حالا یه عارف اونجوری با اون درجاتش میگه به جمع الازداد. حالا ما معتقدیم این نسل خیلی میتونه بفهمه کلیات. حالا ممکنه مثلا این سوره قل هو الله احد، مولا صدرا میگه وقتی من این حدیث رو دیدم، حدیثی که امام من اشاره کردم از امام سجاد، میگه بدنم شروع کرد لرزیدن، زار زار گریه کردم که الله اکبر، چه حرفهای خدا برای آینده گذاشته. چون ما معتقدیم خود مولا صدرا مال آینده است. آقای مطهری میفرمان 100 یا 200 سال دیگه آقای طباطبایی را میشه فهم. من این چیزا اینطوریه. پنج، خب پنجا دیگه حالا نمیدونم، شما خسته شدین، منم خسته شدم. حالا میخواییم بقیه شو بذاریم، حالا یه خودتون مطالعه بفرما، اینجور بهتر نیم طول میکشه میترسیم. بله حالا باشه، بعد چون که بحث تفسیر زندگی که اسلام میگه اینا باید بحث بشه، احتمالم میدم که این بحثا بحثاییه که احتیاج به وسعت بیشتر داره. فقط من یه کلمه باز تاکید کنم. ببینید شما این قیامت خیلی روش وقت میگذاری. ما در قرآن داریم این آیه را، من فکر کنم خود آیه را ننوشتم، سوره صاد این آیه را حتما دارین دیگه. خدا به پیغمبرش میفرماد که چی؟ سوره صاد است، آیهش ننوشتم. به پیغمبرش میفرماد ریشه همه فسادهای نسج قیامت منکر شدن یا فراموش کردن. تو هیچ کی قیامت منکر نمیشه. آیه را میخونم، ان الذين يضلون في سبيل الله، معنیش که مشخص، یعنی گمراه شدن، یعنی به ذهکار شدن، هرچی لهم عذابون شدید بما نسو یوم الحساب، چون یوم الحساب یادشون میره. شما اینو بدانید، وقت بگذارید به عنوان یه کسی که حرف آخر را داره. چون این وقت قیامت یه جوری مطرح میکنید که نمیدونم، خیلی آدم باید بیعقل باشه که بپذیره. مثلا به یکی به یکی بگن که آقا مثلا فشار قلب، یعنی همین خاکا فشار میاره، یک دیوونه سیا رو بپذیره. فقط تعجب است که چرا تو به عنوان عاقل میگوی. آخ من نمیدونم کجای تو دینی حرف هست. بابا از امام صادق صلوات الله علیه پرسیدن ملقب، گفت البرزخ. کجای تو دین هست قبر یعنی خاکا؟ میگه تو دین نداریم که هر روز قبر فریاد میزنه انا یوم القربه انا یوم الدود، انا بیت القربه انا بیت الدود، من خانه قریبی هستم، من خانه مورا موزیان هستم، یعنی مثلا مورچه های تو قبر. آخه مخلوم ما قیامت بلندترین، زنده ترین، دست اولترین حرفی است که ما میتونیم بزنیم. خب نمونش هم شما ببینید، وقتی معلم ها حرف قیامت رو، بحث معاد را زنده بحث کنن، پر مشغله ترین. خود بچه ها میگفتن، میگفتن بعضی موقع درس معاد برای ما از تمام درس ها شیرین تر است. وقت معاده که بچه ها را نجات میده. شما اول خودتون بینی و بین الله خوب مطالعه کنید، یعنی شما برای نجات خودتون، برای نجات بچه های خودتون و برای بچه ها نجات، این قیامت ها باید تو قلب ما شعله بکشید. خیلی چیز قشنگیست بحث قیامت. اصلا آدم دائم قیامت فکر کنه. میگه ریشه همه فساد این است که قیامت یادشون میره مردم. شما دائم باید سر کلاس ها تراوت قیامت را در قلب بچه ها زنده نگه دارید. میارزه، میشه. خود ما چه کجا کله میریم؟ وقتی چه دنیا دوست میشی؟ وقتی یادم میاد. بقیه هم همینطور. خدا انشالله به من و شما کمک کنه بتونیم یه کاری بکنیم برای خودمون و بچه هامون و دانش آموزامون و صلی الله علی محمد. را از معنویت باز می‌کنه، ولی آیا فقر و درماندگی در زندگی خود آسیبی به دین نمی‌رساند؟ به خصوص در زمانی که نظام در دست حامیان دین است. خیلی خوب سوالی از حیف که خودش یه درس و بحث می‌خواد. الان من مختصری عرض می‌کنم، ولی این سوال سوالی است که می‌بینید مطرح است بین نسل ما و جوان. خوب گوش بدید این سوال، اگرم شما نکردید ولی شما گوش بدید، یعنی ممکن است که سوال من این سوال اون خواهرس یا اون برادر. دو تا نکته قیاده اونره. آیا فقر را میشناسیم؟ یک در ثانی، فقر که دین میگه همون احساس فقر که اهل دنیا دارن؟ خوب گوش کنید، یه روایت براتون میخونم. این روایت هدیه من به شما و به خودم. چرا به خودم؟ اگه منم دوباره بیدار باشم انشاءالله. روایت میگه که اهل دنیا را هر روز صبح که بلند شوند تابلوی از فقر خداوند در جلوی آنها نگه میدارد. جعل الله الفقر نصب عینه. نصب یعنی چیزی که نصب میکنه، تابلو معنی کردن خود. خب چی شد حالا تا اینجا؟ یه وقت است یکی واقعا فقیر است، یک وقت فرهنگ ضد دینی احساس فقر میپاشاند. چطور شد؟ نجات یه ملتی که در فرهنگ ضد دینی فرو رفتن اینه که فقری که احساس میکنن در تامین کنی، یا با دین این احساس فقر دروغی رو از بین ببری. بنده نظرم اینه که یه وقت اون آشفتگی اقتصادی کشور داره یا نداره. چرا؟ داره. اون بحث جداییست. کشوری که زیر لگد استعمار بوده است دریا آشفتگی اقتصادی، بحران اقتصادی است، این یه بحث جداست. یه وقت اسم میگوید که شما و ما چطوری باید افق برنامه را تحلیل کنیم. من نظرم از بیش از این که شما با تلاشتون برای رفع فقر جامعه باید کار کنید، شما را میگم، رئیس جمهوری یه وظیفه دیگه داره، باید بیدارشون کنید که این نیازمندی بیش از حد به دنیاشون رو مرتفع کنن. مثالی بزنید، شما میدانید که من اگه این کتا داشته باشم ولی شما یه جوری زندگی نکنی که کت من کهنه بزنه، من تا 30 سال دیگه با این کت زندگی میکنم. مشکل کجاست؟ فرهنگی که اون فرهنگی که کتک تو کهنه شده است. اینا کی باید به عهده بگیره؟ نه معلم دینی. به قول یکی از دانشمنده خیلی حرف خوبی میزنه، از کنم بحث خیلی کش داره، ولی این نکته را خدا میدونه یه فرهنگ فقرزا اومده است به صحنه. یعنی امروز طور شده است که کسی که تلویزیون رنگی نداره احساس فقر میکنه. اینا که حالا اگه تلویزیون رنگی بخرید براش حل میشه، یا ویدیو میخواد. وقتی ویدیو خریدین چی میخواد؟ آتاری برای بچهش میخواد. وقتی آتاری خریدین چی میخواد؟ هیچ کدوم اینا رو نمیخواد، اصلا میخواد یه دستگاه فیلم برداری دیگه بخره. این مشکل جا، این مشکل همه رو گرفته است، همه دونم از بین میری الا اینکه نجات پیدا کنی. یعنی شما معلم دینی یا من معلم دینی یا شما معلم دینی، همه دون دارید از بین میرید. یعنی این گفت ماهیان ندی گز میخوام، ولی اینجوری مرغی که خبر ندارد از آب زلال منقار در آب شور دارد همه حال. ما مشکلمون از فرهنگ زندگی دینی را که باید از ائمه یاد گیریم اینو فراموش کرده. بچه منم مشکل داره، بچه های شما هم کما بیش مشکل دارن، خودم هم مشکل دارم، شما مشکل دارید، ولی نجاتش چیست؟ صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک اندازه را صد بار دیگه وارد این زندگی دنیایی بشی، یخت حق و تقدیس بیشتر بگیری، مشکل حل نمیشه. یه زندگی دینی، گفتم زندگی دنیایی، یه زندگی دینی، اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد صلوات الله علیه. نگو که خب این جمله بر هر زمانی فنی هست، قبول دارم. من که نگفتم حالا بنده که میخواستم بیام اینجا که با قاطر نیمدم که با ماشین اومدم، اما اینکه شما قدرت تحلیل داشته باشید که بیش از اون که فقر هست تمدن فقر زاست. بگه الان آمریکا مشکلش حل نیست. شما میدونید که من یه آماری از آلمان میخونم، اصلا دارم اینجا یه آماری بدون بدم، از این تمدن ژاپن بدبخت‌تر از ما، ما بدبخت‌تر از ژاپن. من این جمله رو اینا رو من ژاپن دارم، نگاه کنید. میگه که متوسط زیر بنا در ژاپن در هر خانه 32 متر است. یک زن و شوهر ژاپنی، همین حالا با این که واقعاً که میگم مثلا ممکنه این آمار 3 سال گذشته باشه، یک زن و شوهر ژاپنی که 25 سال کار کنن میتوانن یک خانه 32 متری برای خودشان فراهم کنن. خب فرقش چیه؟ فرقش اینه که تمدن غرب فقر اینها را از ذهنشون خارج کرده است. شما بین دو راه گیرید، یا این که یواش یواش دولت وارد میشه، با تبلیغاتی وارد میشه، این فقر را از شما پنهان میکنه. چرا حل نمیشه؟ ولی که مردم یاد گذشته خودشون هم دیگه، این مال تمدن است، کاری به نظام جمهوری اسلامی یا نظام شاه نداره. این تمدن یواش یواش وارد این کشور شد و بگاه که دیگه صبح هم باید شما سحری هم همینجا بخورید. این تمدن وارد این کشور شد و این تمدن یواش یواش فقر خودش را بود، فقر فکریست. یه وقت اسم میکنم دوباره عرض میکنم، یه وقت اسمون سیاست ها دولت یه مرتبه یه خود تون میرد، یه خود کن میرد، یه روز میگرد که نمیدونم قیمت گذاری میکنیم، یه وقت نمیتونیم. نه آقا، کشوری که از نظر اقتصادی بحران دارد هر ورشو بگیری یه وردیگش خراب است. شما اونا که خودتون میدونید بقاله وقتی اعتقاد به عدالت ندارد، هر که سر کار باشه نیه اعتقاد به عدالت نداره. وقتی اعتقاد به عدالت نداره که نمیشه یه پاسبان واسه این جامعه، جامعهش بحرانی، هرچی هم دولت برنامه ریزی خراب میشه، چون مردم اعتقاد به عدالت ندارن. باید تلویزیون ما، شما، من و شما مردم را متدین به عدالت میکردیم، وقت مشکل حل میشه. با این چیزا مشکل از نظر من حل نمیشه. این طرف برنامه ریزیش. طرف اون که دوباره من تاکید میکنم، نگذارید که مردم به اسم زندگی بیفتن تو این تمدن و روز به روز بر فقرشون افزوده بشه. این مختصرم، میدونم هم جای بحث بیشتر داره و باز اگه خواستید من یه بحث مختصری در سوره انبیا عرض کردم که اون روزا من عرض کردم که چرا برنامه ها اون نتایجی که مردم انتظار دارن نمیدن. اونجا یه بحثی شده است. همون تو میفرمان که همطور که میدونین جهت دین باوری به دانش آموزان باید موردهای موجود را برداشته و موانع موجود را برداشته و سپس راه دین باوری را برایشان هموار نمود. به نظر من یکی از موانعی که موجود است انحراف جنسی، مخصوصا در دوره راهنمایی است. بفرمایید فرق نمی کنه. دو تا کار، انحراف جنسی با ترس متوقف میشه اما با دین از بین میره. یعنی شما غیر کمیت است. من نظرم است که خود من این کارو گاهی وقته شده از تو دبیرستان که یهو احساس میکردم که یه همچین خبرای هست. خب معلمه که باید با بچه‌ها خیلی رفیق باشن، سر صفی تو اون کلاس یه صحبتی میکردم، حتی میشد گاهی وقتا نامه میدادن که آقا حالا که گناهش چقدر است. این نشون میده که ترسیدن دیگه درمانش درمان دینی است. میمونه که چون شهوت و هوس با ترس متوقف میشه، فروکش میکنه، وظیفه معلم و مدیر و پدر و مادر این است که شدیداً فضا را تهدیدآمیز کنن از این جهت. یعنی حالا اگه مثلا طوری است که این که اسلام میگه بزنید شلاق بزنید، اینا جای شهوت با شلاق فروکش میکنه، اون غیره یه سری صفات است. بنده را اینجا اگه یه خطا کردم که نباید تو فوشم بدی، اما اگه یه کسی هوس بازی کرد باید زدش. جای زدن اینجاست. حالا بگذاریم که گاهی وقتا بعضی معلم ها بد میزنن، بعدم مجبور میشیم بخشنامه بدیم که آقا اصلا زدن ممنوعه. خب ریشش جای دیگه است، ولی این قاعده است که با دین اصلاح کنید، با ترس متوقف کنید. اگه اجازه بدین سوال کوچیکا رو بخونم، سوال بزرگ یخت وقت میکنه، ولی بعد میخونم اگه لازم بود جواب. میفرمان که با توجه به مسائلی که من عرض کردم، مشکلی به مشکلات افزوده که مشکلی به مشکلات افزوده شد، آیا اگر یک تصمیمی یک معلم دینی در به جای کوبیدن شخصیتش شکل گرفته از فلان ورزشکار را با نیاتی چون اصل ورزش اشکال ندارد اما تعدیل نماییم آن آتش را و گاهی با حضور در کنار ورزش و اردو تفریح بزنم. خوبه، تذکر خوبه. ببینیم بنده عرضم اینه، ورزش رو این فرهنگی که داره، شما حتما میدونین که استعمار خودش خوب بلده، خودشون گفت، من یه مقاله خوندم از مکزیک، اقرار خود انگلستان بود که ما از طریق فوتبال تونستیم قبضه کنیم منافعمون را در مکزیک. دو تا بحث هست، اصلا بحث ورزش که نیست، آقا بنده ورزش میکنه، بحث فرهنگ موجود هست. شما، من خودم به بچه‌هام همش میگم، میگم بابا ورزش بکنید، فوتبال هم برید، مسابقه هم بدید، اما دعوا نکنید که فرق براتون نمیکنه که اون ببره یا تو ببری. فرهنگ زشتی است، این فرهنگ ارزش شده است. ورزش میگه نمینویسن ورزش هدف نیست، ولی اگه ما این فرهنگ را میکوبیم، ما ورزشه که نمیکوبیم. شما اگر هم میرین کنار میدون کار خوبی میکنید، ورزش بکنید، بعدم بگوید به جانم باختیم، به جای اینکه بگوید به جانم بردید، بگوید به جانم باختیم. جان چرا باختیم؟ برای اینکه میخواستیم بازی کنیم. ما خب اومدیم بازی کنیم یا اومدیم که دعوا کنیم؟ فرهنگ انگلستان، شما نمیدونید یکی از معضلات تربیتی نسل انگلستان مسئله ورزش شده، کشت و کشت، به خصوص میدونید که نمیذارن رپورتر بشه به بیرون، یعنی وقتی مسابقات ورزشی شده ماهواراشون رو میبندن. اینا قبلا حتما دیدین چند تا فیلم اومد تو ماهوارای دنیا رو کشت و کشتار ورزش، به این نتیجه رسیدن که اینقدر کثیف شده علم کار ورزش در انگلستان که برای مسابقاتشون دیگه رپورتاج مستقیم نمیکنن. فردام ایران است اگه مواظب نباشی. این یه نکته دیگه است. تذکر شما من معتقدم تذکر خوبیه، اگه جمله من اینطور است که ورزش بکوبیم، نه من اعتقاد ندارم، ولی اگه فرهنگ این ورزش غلبه بدین، بچه شما به جای اینکه بیاد کلاس قرآن میره کلاس فوتبال. نمونش هم شما ببینید بعد از یه مسابقه جهانی این راحتی بچه ها فوتبالیست میشن، دنبال اون چیزا میفتن. وقتی هم که تبلیغ کنیم که چیزی نبوده است که آقای فلان فوتبالیست ایران اگه درس هم نخونده است افتخارا بهش یه دیپلم بهش دادن و کارش هم استخدامش هم کردن و یه خونه هم بهش دادن و بچه منم میگه منم از این کارا میکنم. حالا اگه من بهتون بگم چقدر ما مسئله داریم از این جهت، خیلی مسئله بیش از نداره. مادرش همسر شهید بوده است گریه میکنه، میگه که فلانی پسرم بنابود فوتبال بره بکنه طور نیست، حالا اومده پول از من میگیره داد بیداد میخوام برم فیر بزنم پسرم ها. چرا؟ چون فلان فوتبالیسته موباش اینجوریه، میخوام برم مدل فلان فوتبالیسته فیر بزنم. چون اینه بخواهی اسمش چی بذاریم؟ ما به عنوان یک معلم دینی باید نمیتونم بخونم چقدر باید نسبت به مسائل و مشکلات جامعه متحده باشیم، تا چه حد اجازه داریم در آنچه آنها میبینیم و میشنویم را ببینیم و بشنویم. ببینید بالاخره ما اومدیم خودمون رو، اول خودمون رو باید هدایت کنیم یا نه، باید بدونیم این کشور چه خبره یا نه، باید اون چشم که صلاح میدونیم به بچه‌ها بگون بگیم اون دیگه تشخیص شماست، که بالاخره ما برای نجات خودمون باید مسائل رو بدونیم. اینجوری بگیم میفرمان که نه می گفتن راجع به فیلم سفر به ماورا ما بحث کنیم، حالا اون یه صد نوار شما گوش بدید، اگه باز سوال بود که سوال میمونه حالا یه جوری ما خدمتتون هست. میفرمان ضمن نمی شود در کلاس غیر از کتاب درسی صحبت نمود، چرا که مسائل مختلفی را در کلاس به وجود می آورد. حال میخوان در مورد سوالت که نمونه ها را شما بیان، نه شما مثلا باید چند تست محور همیشه قرار بدید. عرض میکنم یکی انقلاب به عهده دارید، اگه نه بچه فاسد میشه. وا اگه بچه نماز شب بخونه این انقلاب قبول نداشته باشه فاسد میشه. حتما خونده نظریات مازلو را، روانشناس میگه امنیت فیزیولوژیک و امنیت اجتماعی ضروریات جوان است. امنیت اجتماعی چی است؟ بکنه در جای زندگی میکنه که آدم های خوبی سر کار هستن یا نیستن واقعا رأس قضیه. بگم یکی اینکه به عهده بگیرید انقلاب را برای نجات بچه خودتون ها. شما اگه میخواین خودتونم نعوذ بالله نعوذ بالله انقلابا بهش اشکال، من اصل انقلابا میگم، من به فرد کاری ندارم، اشکال دارید برای نجات بچه‌تون باید انقلاب را بهش بفهمونید که یک نور الهی است، چون واقعا نور الهی است، امنیت انسانی داره به شما میده انقلاب. یک دوم، یعنی بعد از اینکه اسلام را نگذارید بچه نسبت به مسئولای نظام بدبین بشه. اگه بدبین شد، چینه و عصیان و افسردگی در بچه ایجاد شد، دیگه نمیتونه درس بخونه. شما نمیخواید نقل بچه‌تون درس بخونه؟ باب شما کنید، نمونه بیارید. نه از این آدم ها بشید که یه دفاعهای آبکی سرد بی خود بکنن که توهینش بهتر از این دفاع است. نه، دفاع قاطع. اینا یعنی محور قرار بدید. غرب را با دلایل روشن بتونید نقد کنید. فرهنگ غرب را بتونید نقد کنید. من تو اون کتاب تکنولوژی یه موارد دارم. کتابا بخونید، مواردی شاید به درد بخوره برای بچه‌ها. روحانیت را سعی کنید بزرگ بزرگن بزرگیشون را نشون بدید. ملتی که از روحانیت فاصله بگیره در دست میره. خب شاید ببین اون وقت مجبور میشه سر کلاس دعوادون میشه دیگه، خوشا به حال کلاسی که دعوا بشه، کلاسی که دعوا نشه که فایده نداره. من یه کلاس داشتم آقا، از روز اول که رفتم سر کلاس هر روز اصلا نداشتم تا آخر ترم نصف کلاس درس بدم، همش دعوا میکردن بابا. یه کلاس آقا خدا منجوری، یه کلاس هم قشنگ نشستن تمام این ترم گوشت. منم به اون کلاس که هیچ نمیذاشتن درس بدم هی اعتراض کردم، گفتم من آخر ترم همه کتاب امتحان میگیرم و قبول کردم همه کتاب. آقا خدا میدونه آخر ترم هم این کلاس هم نمرش سطحش بسیار بالاتر از اون کلاس بود، هم بعد از جلسه خود از نظر تعلیم و تربیت بیشتر دورن از هم، صمیمی‌تر باشید، مجادله بشه، بحث کنید، شما اتونه بنویسه، همین یعنی ننویس دیگه. خدا انشاءالله موفقتون کنه و سندن ناهلا محمد را. خب حالا میشه جامعه خوب فکر نکنند از این دارن بشن؟